لو بإذ نه يألم ما بين ما خلفهم ولا يهيتون بشيء لو بما شاء كرسي ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم كراهة في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا الله سميع عليم الله هو ولي الذين آمنوا هم من الظلمات إلى النور الذين كفروا والطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد جلفر اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توام وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرجه. خب در بحث ارث بودیم که گفتیم که چون خیلی بحثش مبسوطه و شاخ و برگ زیادی هم داره، مخصوصا الان هم که دیگه دادگاه ها و اینا مشخص میکنن بعضی از احکام هست که دیگه الان به صورت قانونی مطرح میشه و اجرا میشه، ولی حالا جهت دونستنش ما از روش میخونیم، حالا خیلی بحث نداریم روش. گفتش جلسه قبل عرض شد که انواع سهم، سهم مفروض و غیر مفروض بود، بالفرض و بالقرابه. یعنی می فرماد سهام مفروض و صاحبان آنها، کسانی که ارث می برن، یک شوهر در صورتی که میت فرزند یا فرزندزاده نداشته باشد، یک دوم ارث می بره شوهر اگر فرزند نداشته باشه، دو یک دختر، اینا یک دوم ارث میبرن. در صورتی که میت فرزند دیگری که از او ارث ببرد نداشته باشد، یک دوم به اون دختر میرسه. سه یک خواهر پدر و مادری یا پدری، در صورتی که میت برادر پدر و مادری یا پدری نداشته باشد. سهم یک سوم، اونا که یک سوم ارث میبرن، مادر هرگاه میت فرزند یا برادرانی نداشته باشد ولی وجود یک برادر مانع نیست، یک سوم از اموال فرزندش و مادر ارث میبره اگه برادر نداشته باشه. دوم، اونا که باز یک سوم ارث میبرن، برادران و خواهران مادری میت در صورتی که متعدد باشند یک سوم ارث میبرن. یک چهارم، اونا که یک چهارم ارث میبرن، شوهر در صورتی که میت یعنی همسر او فرزند یا فرزندزاده داشته باشد یک چهارم ارث میبره. زن یک چهارم ارث میبره در صورتی که میت یعنی همسر او فرزند یا فرزند زاده نداشته باشد. اگه بچه نداشته باشه شوهر، زنش یک چهارم اموالش رو ارث میبره. یک ششم، پدر در صورتی که میت فرزند دارد، طرف مرده بچه داره اما پدرش یک ششم اموالش رو ارث میبره. مادر هرگاه میت دو برادر یا چهار خواهر پدر و مادری داشته باشد یا میت فرزند دارد، یک ششم باز مادر ارث میبره. سه، برادر یا خواهر مادری که متعدد نباشند، اینا یک ششمن. یک هشتم، زوجه در صورتی که میت یعنی شوهر او فرزند یا فرزند زاده داشته باشد یک هشتم ارث میبره از همسرش، یعنی سلام. دو سوم، اونایی که دو سوم میبرن، دو دختر میت یا بیشتر در صورتی که میت پسر نداشته باشد دو سومو میبرن. دو خواهر پدر و مادری یا بیشتر از دو نفر در صورتی که برادر پدر و مادری نداشته باشند دو سوم. دو خواهر پدری در صورتی که برادر پدری نداشته باشند باز دو سوم میبره. توارث همسران، زن و شوهر زمانی از یکدیگر ارث میبرند که عقد آنها دائمی باشد، یعنی عقد موقت ارث نداره، ارث نمیبره. دو، شوهر از تمام اموال همسر خود ارث میبرد، چه منقول و چه غیر منقول، ولی اگر شوهر بمیرد همسرش از زمین ارث نمیبرد و از ساختمان و درخت و کشتزار نیز فقط از قیمت آنها ارث میبرد نه از اصل آنها. اصطلاحا هم میگن هوایی ارث میبره نه زمینی. شنیدم این قانون الان عوض کردن، یعنی تو دادگاه اینجوری نیست که زن از ساختمان و کشتزار و فقط قیمتش ارث میبره نه از خودش، ولی الان میگن نه دیگه، اگر شوهر بمیرد میت فرزند نداشته باشد ندارد، یک چهارم به همسر و سه چهارم به سایر ورثه میرسد. مردی بمیره که زنش بچه نداشته باشه، یک چهارم به همسرش، سه چهارم به بقیه ورثه میرسه. اگر شوهر بمیرد میت فرزند داشته باشد، یک هشتم به همسر و هفت هشتم به سایر ورثه میرسد. یعنی اگه چند تا همسر داشته باشه، این یک هشتم بین اون چند تا همسر تقسیم میشه ها، نه اینکه هر کدوم یک هشتم ببرن، نه، مثلا دو تا همسر داره یک هشتم بین اون دو تا همسر تقسیم میشه، یعنی هر کدوم یک شونزدهم ارث میبرن. اگر زن بمیرد، چون اینجا این یه مسئله میدونی، خب فقه دیگه، فقه ما با فقه اهل سنت خیلی تفاوت نداره، مگر در بعضی از جاهاش که مثلا با اینکه مبانیمون کاملا با اونا جداست، ولی تو فقه خیلی عجیبه که خیلی شباهت داره فقه شیعه و اهل سنت. اگرم اختلافی هست بین خود شیعیان هم علما شیعه هم اختلاف هست، یعنی چیزی نیست که بگیم، این خودش یکی از نکات قابل توجهه. که اینجا حالا یک هشتمو گفتم، یه داستانی هست که شخصی رفت پای منبر یکی از اهل سنت، گفت من پای درس ابو حنیفه رفت، گفت آقا من یه سوالی دارم میتونم بپرسم، غریبم اینجا، و گفتم بگو. گفت من یه برادری دارم، این رافضی شیعه است، بعد سوالاتی میکنه من نمیتونم جواب بدم، نمیدونم چی بگم. گفت چی مثلا میپرسه؟ گفت میپرسه که چرا شما شیخین رو، ابوبکر و عمر رو، افضل میدونید از علی ابن ابی طالب؟ گفت خب بهش بگو علی ابن ابی طالب که شمشیر میزد، اینا کنار رسول الله نشسته بودن، تو جنگ ها کنار رسول الله بودن، علی وسط میدان شمشیر میزد. گفت از غذا اینو بهش گفتم، میگه که آیه قرآن داریم که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اونایی که جهاد میکنن خدا فضیلت بزرگی داده نسبت اون کسایی که نشستن. اینجوری جواب میده به من. گفت خب بهش بگو که ابوبکر و عمر کنار رسول الله دفن شدن، علی کجا دفن شده؟ گفت از اینم بهش گفتم. میگه که اونا بدون اجازه چرا تو خانه رسول الله دفن شدن؟ رسول الله تو خانه خودش دفن شد، اونا به چه مجوزی تو خانه رسول الله دفن شدن؟ گفت خب بهش بگو حق الارث عایشه. گفت از غذا اینم بهش گفتم. میگه عایشه زن کلن یک هشتم ارث میبره، این یک هشتم هم باید بین تمام زوجات تقسیم بشه، اگه اونجوری حساب کنی یه وجبش هم با عایشه نمیرسه. ثانیاً مگه شما حدیث نخوندید ندارید که میگه ما گروه انبیا ارث نمیذاریم؟ این موند. گفت آقا این از مجلس بنداز، این خودش رافضیه، هیچ برادری هم نداره، این اینو بندازید بیرون از مجلس. آنه این یک هشتم دیدم یاد این مطلب افتادم، فکر کنم مؤمن و طاق بود اگر اشتباه نکنم، تو مجلس ابو حنیفه. گفت این خودش رافضیه، هیچ برادری هم نداره، داره این حرفا رو از زبان اون میگه. حالا اگر زن بمیرد، اگر میت فرزند نداشته باشه، یعنی زن بمیره شوهر داره اما بچه نداشته باشه، یک دوم به شوهر و یک دوم به سایر ورثه میرسد. اگر زن بمیره فرزند داشته باشد، یک چهارم به شوهر و سه چهارم به سایر ورثه میرسد. یک چهارمش میرسه به شوهرش، سه چهارمش میرسه به سایر ورثه. خب اونا که خسته شدن این صلوات بفرستن، سنن و محمد و آل محمد. اینه گفتم اونا که خستگیتون در بیاد ادامه میدیم. ارث گروه اول، پدر و مادر میت زنده اند، اگه طرف بمیره در حالی که پدر یا مادری زنده باشن، یه پسر داشته باشه، یک شیشون مادر، یک شیشون پدر و چهار شیشون به پسرش میرسه. اگر چند تا پسر داشته باشه، یک شیشون پدر، یک شیشون مادر و چهار شیشون پسران به طور مساوی تقسیم میشه بینشون. حالا اگر یه دختر داشته باشه، یعنی پدر مادرش هستن، یه دونه دختر داره، بعد میت برادر و خواهرم داشته باشه، یک شیشون پدر، یک شیشون مادر، سه شیشون دختر و یک شیشون باقی مانده را چهار، حالا اونجا که الف توضیح داره، بذار ببینم، حالا نیورده، خب باقی مانده را چهار قسمت کرده، یک چهارم پدر، سه چهارم دختر، یعنی 15 24 به دختر، 5 24 به پدر و 4 24 به مادر میرسه. حالا 4 یک دختر در حالی که میت برادر و خواهر ندارد یا کمتر از تعدادی است که در پاورقی آمده است، یک پنجم پدر، یک پنجم مادر، سه پنجم دختر. اگر چند دختر دارد، یک شیشم پدر، یک شیشم مادر، چهار شیشم بین دختران به طور مساوی تقسیم می شود. هم دختر و هم پسر دارد، باز یک شیشم پدر و مادر، چهار شیشم بین فرزندان تقسیم می شود. پسر 2 برابر دختر است ارثش. اگر میت فرزند ندارد، 1 میت برادر و خواهر اگر نداشته باشد یا کمتر از تعدادی است که در فرض بعدی خواهد آمد، 2/3 پدر، 1/3 مادر، به پدر و مادرش، میت برادر و خواهر دارد اما فرزند نداره ها، 5/6 پدر و 1/6 مادر، در صورتی که 2 برابر یا 2 برادر یا 4 خواهر یا 1 برادر و 2 خواهر داشته باشند و با میت پدر و مادری یا پدری باشند، یعنی از یک طرف برادر و خواهر یا بله. اینم بخونیم این قسمت تموم بشه عزیزان. یکی از آنها زنده و دیگری مرده است، یعنی پدر و مادر یا یکیشون هست یکیشون از دنیا رفته. حالا فرض کنیم میت فرزند نداشته باشه ولی یکی از والدینش زنده باشه، میت فرزند داشته باشد، اگه یه پسر داره، 1/6 پدر یا مادر، 5/6 پسر. چند تا پسر داشته باشه، 1/6 پدر یا مادر، 5/6 به بقیه. یه دختر داره، 1/4 پدر یا مادر، 3/4 به دختر. چند تا دختر داره، 1/5 پدر یا مادر، 4/5 به بقیه دخترها. هم دختر و هم پسر دارد، هم پسر داره هم دختر داره، یکی از والدینش هم زنده است، 1/6 پدر یا مادر، 5/6 دخترها و پسرها. حالا میت فرزند نداشته باشه، همه اموال به پدر یا مادر میرسد. اگه فرزند نداشته باشه، 3 پدر و مادر میت مردند، پدرش نیست. اگر یک دختر یا یک پسر دارد، همه اموال به او میرسد. پدر مادرش نیست، پدر مرده، یه دختر یا یه پسر داشته باشه همش میرسه به همون. حالا چند پسر یا چند دختر دارد، همه اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. هم پسر و هم دختر، در حالی که پدر و مادر نداشته باشه، همه اموال بین آنها تقسیم می شود. میت فرزند ندارد، در این فرض چی؟ به وارث دسته دوم میرسد که اونجا اول تقسیم بندی کرد، جد و جده، برادر و خواهر، اینا میشن چی؟ وارثانش. پدر بزرگ، مادر بزرگ و خواهر برادر را ارث میبرن ازش. خب یه صلوات اینا بفرمایید. در این حدیث طویل امام هشتم بودیم، گفتیم که طویل ترین و بزرگترین حدیث در باب امامته، که هم جناب کلینی روایت کرده، هم شیخ صدوق روایت کرده. خب فرمود الامام المطهر من الذنوب والمبرع عن العیوب، امام مطهر است از گناهان و مبرا از عیوب است. گفتیم عصمت یعنی چی؟ یعنی همین. امام بنا نیست که گناه ازش سر بزنه، و عیوب چیزی که عیبه، چه عیب جسمانی باشه که امام ناقص الخلقه نمیشه باشه، که چه عیوبی که در اخلاق باشه یا در رفتار باشه. چون بعضی چیزا گفتیم گناه نیست، ولی مثل به قول یه آقایی میگفت مثل مگس تو چایی نجس نیست، ولی حال آدمو هم میزنه. گناه نیست ولی عیبه. گناه بعضی چیزا گناه نیست ولی عیبه. میگه امام از عیوب مبراست، که شخصی میگه من سالیانی خدمت امام رضا علیه السلام بودم، یک بار ایشون بینیش رو جلو ما پاک نکرد. چون یه عیبه، از امام عیب مبرای از عیوبه، نه فقط گناه، نه فقط گناه بلکه از عیوب. المخصوص بالعلم، امام اختصاص دارد به علم. تو روایات دیگه داریم میگه از خصوصیات امام اینه که نمی شود از او چیزی بپرسی بگوید نمیدانم. نمیشه از امام سوالی کنه امام بگه نمیدونم. مخصوص به علم. آقا امام علم کشاورزی بلده؟ بله. علم اتم بلده؟ بله. علم امام علم الهیه، علم دانشگاهی نیست که رفته باشه کتاب خونده باشه که بگی نه این علم و بلد نیست. مخصوص به علم، اختصاص یافته به علم. الموسوم و بالحلم، نشاندار به حلم است، بردباری. چون اصلا امامت حلم میخواد، پیشوا بودن حلم میخواد. خیلی از جنگ‌های در تاریخ به خاطر نبود حلم به وجود آمده. یعنی یه مرتبه پادشاه یه برخوردی شده به تریش قبای آقا برخورده، حمله کنید، بزنید، بکشید، که چرا عزت من مثلا خدشه‌دار شد. اما میدونیم ائمه ما فرمودن ما آغازگر جنگ نیستیم، چه از امیرالمومنین روایاتی داریم، هم از خود آقا سید الشهدا، که ما آغاز به جنگ هیچگاه شروع نمی کنیم جنگ رو. انسان ها هر کدوم یه اخلاقی دارن، یه منشی دارن، و کسی که میخواد امام بشه باید با همه این اخلاق ها، با این منش ها، با این رسوم تا کنه، باید با همه اینها حلم داشته باشه. نظام الدین و عز المسلمین، نظام دین، امام، امامت اون نظم دهنده دینه. آقا خود شناخت دین خیلی مهمه که اصلا ابعاد دین رو بدونیم، کجای دین اصله، کجای دین حاشیه است، نفله، کجای دین سقوره، مرزه، مرز بین کفر و اسلامه، که انشاءالله حالا در چند شب دیگه که مراسم داریم برای دوم سوم سفر به مناسبت حضرت رقیه مراسم میگیرن، اونجا بعضی بحثا رو مطرح میکنیم که حالا خود اونجا حواله میدیم، که نظام دین. آقا تو طول تاریخ چون امام کسیه که همه به او باید نگاه کنن، امام پیشوا، او چگونه عمل میکند، اینا هم عمل کنن، مثل پیامبر دیگه. پیامبر چجوری ما نگاه میکنیم به پیامبر، چی رو حلال میدونه، چی رو حرام میدونه. و عز المسلمین و عزت مسلمانان به اون امامه، اون شاخصه اسلامه، اونی که عزیز می کند مسلمانان را، اون کسی که عالمه، علم حقیقی در نزدشه، علم الهی در نزدشه، او می تونه عزت بده به مسلمین. عزت داشتن فقط به شمشیر زدن نیست که خیلی شمشیرش کار میکنه عزت داره، نه. عزیز یعنی که هر جا اسمشو میاری اسم اون گروه رو، مسلمان ها رو، بگه نه اینا آدم های خوبی هن، اینها انسان های مثلا کریمی هستن، مسلمان ها دزدی نمی، مثال میگم ها، عزت به این نیست که موشک داشته باشیم، عزت به اون جامعه است که عزیز باشن، در چشم دیگران عزت داشته باشن. و این کی به وجود میاد؟ وقتی که امام، مردم در ذیل پرچم امام معصوم باشن. و غیظ المنافقین، و امام اون خشم منافقینه، اونایی که نفاق دارن نسبت به امام خشمگینن. امیرالمومنین فرمود همه دنیا رو توی کاسه بریزم به دشمنم بدم، که منو دوست داشته باشد دوست نخواهد داشت. بعد چرا امام غیظ منافقینه؟ منافق کسی که به ظاهر مسلمونه، اما تو باطن قلبش پذیرای این حرفا نیست. اینا وقتی صداقت امام رو میبینن، راستی امام رو میبینن، به خشم میان. سبب قتل علی، عدل علی، دین علی است. میدیدن امیرالمومنین چجوری زاهدانه زندگی میکنه، این به خشم میآوردی عده‌ای رو. گفتن امام باید مثل معاویه در کاخ بشینه، محافظا دورش باشن. به خشم میاره منافق رو، ها، منافق رو به خشم میاره، چون منافق دلش میخواد با چابلوسی بره بالا. و زندگی شخصی بود، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا الان تو خیابون بودم، این مثلا خلیفه عباسی داشت میرفت، با چه دبدبه و کبکبهی بگیر و ببند و پاسدار و نگهبان و دور باش کور باش. آقا این حکومت حق شماست، اگه شما به حکومت رسیده بودید ما هم در کنار شما به یه جایی رسیده بودیم. آقا فرمود نه اینجوری نیست، ما اگر حکومت کنیم مثل پایین ترین فرد جامعه زندگی میکنیم، مثل پایین ترین فرد جامعه غذا میخوریم و لباس میپوشیم، که اگر غیر از این باشد عاقبتش آتش است. قابل توجه مسئولین محترم. فرمود غیر از این باشد عاقبتش آتش است. غیظ المنافقین، اون کسی که منافقه به خشم میاد وقتی اون افتادگی امام رو میبینه. اون تقوا، چون تقوا آیه قرآنه میفرماد و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا خشم نگرفتن به اینها مگر اینکه اینها ایمان داشتن به خدای عزیز حمید. یعنی ایمان داشتن حقیقی موجب خشم بعضی میشه، خوب بودن موجب خشم منافقین میشه، که امام غیظ المنافقینه و بوار الکافرین، نابود کننده کافران است. منطقه چجوری نابود کننده کافران است؟ با ضربه شمشیر؟ بعضی جاها بله، بعضی جاها با ضربه شمشیر، اما بعضی جاها نه. خوبی انسانها رو جذب میکنه طرف خودش، خوبی انسانها رو جذب میکنه. وقتی کفار جذب بشن میان چی؟ مسلمان میشن. کفر نابود میشه. نابودی کفر فقط این نیست که شمشیر برداری سرشونو ببری. چقدر از یهودیان مدینه وقتی پیامبر و اهل بیتشو دیدن ایمان آوردن، رفتار اینا رو می دیدن ایمان می آوردن. اون لحظه ای که امیرالمومنین رو می کشیدن طرف مسجد، همونجا خیلی خاریه نه، کسی رو چند نفر بگیرن دورش بریزن، لباسشو بکشن، عمامشو بندازن گردنش بکشن، اما یه نفر یهودی وقتی این صحنه رو دید شهادتین رو جاری کرد، مسلمان شد. بعد ازش پرسیدن تو این درگیری و تو این دعوا تو چجوری یک دفعه مسلمان شدی؟ گفت برای اینکه من شاهد بودم این آقا در از قلعه خیبر کند، یهودی بود خودش دیگه، و الان میبینم با این وضع دارن میکشن و هیچی نمیگه، فهمیدم این حقه. الله بوار الکافرین به معنی سربریدنشون نیست، هدایت کردنشونه. وقتی هدایت میشه کفر نابود میشه خودش. الامام واحد و دهرهی، امام یگانه روزگار است، یعنی چی یگانه ی روزگار است؟ یعنی لا یدانیه احدون، احدی به او نزدیک نمی شود. این در مقاماتش در مقامی است که احدی نمی تواند به او نزدیک شود، یعنی که به او برسه. اصلا نزدیک به مقام امامت نمی تونه بشه کسی. ولا یعادله عالمون، عالمی دانشمندی معادل امام نمی شود. اگر میگیم امام یگانه روزگار است، یعنی چیزی داره که هیچ کس اصلا نزدیکش نمیتونه بشه به دارایی او. آقا اگه امام مثل یه نفر عادی بود، یه سیدی بود، خب نماز شب زیاد میخونه، اصلا این همه تو سر زدن نداشت که، این همه یقه جر دادن نداشت که. بحث امامه. یعنی امام واحد و دهرهی، یگانه روزگار است که لا یدانیه احد، احدی به آن نزدیک نمیتواند شود، یعنی به مقامشون میگیم نزدیک نمیشه بشید. ولا یعادله عالمون، هیچ عالمی، مرجع تقلیدی، مرجع تقلید جامع الشرایطی معادل امام نمیتونه بشه، نیست. حضرت آقا در ذیل آیه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، سوره جمعه، او کسی است که رسولش را در میان امیین، یعنی بی سوادها، درس ناخوانده ها، مبعوث کرد. حضرت علامه میفرمودن آقا جان اگر یه شهری باشه، ساکنان این شهر ابن سینا، فارابی، خواجه نصیر طوسی، نمیدونم حاجی ملادی سبزواری، ملا صدرا، تمام دانشمندان و حکما ساکنان این شهر باشن، رسول خدا بیاد داخل این شهر، میشه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در میان بی سوادها رسولی برانگیخته شد. یعنی همه اینا در مقابل رسول الله بی سوادن، همه اینها در مقابل رسول الله بی سواد محسوب میشن. لا یعادله عالمون، هیچ عالمی معادل امام نیست هم پایه امام باشه. هر کی از در تازه عالم هم باشه، عالم حقیقی و متقی و عارف هم باشه، حرفای اینا رو خونده، چیز یاد گرفته، راه و روش اینا رو رفته، از نور اونها علم کسب کرده، شاگرد مکتب ایناست، تازه علامه بشه، علامه بشه میشه شاگرد مکتب. ولی هر کسی که فقه و اصول خون که نمیشه شاگرد مکتب امام صادق. یه خاطره یه نفر نقل میکرد، من چون تو خودم تو کتاب نخوندم، اینو یکی از طلبه ها استادشون سر کلاس گفته بود، برا من نقل کرد. این صلوات عنایت بفرمایید. این بنده خدا داشته علم اصول فقه میخونده، اصول فقه هم نظریاتی رو نظریاتی نقد میشه. یعنی یه نظریه رو میدن، شما وقتی گوش میکنی میگی بله این ظاهرا درسته، بعد یه نفر میاد اون نظریه رو رد میکنه، شما میگی نه این درسته، این داره درست میگه، بعد یه نفر میاد اونو رد میکنه، شما میگی آه نه نه این سومی درسته راست میگه این، بعد نفر چهارم میاد اونو رد میکنه باز آه نه این چهارمی، یعنی بعضی وقت گیج میفته طرف. این داشته اصول فقه میخونده، بعد بیچاره بیمعرفتن بوده، خیلی از فقها اصلا نسبت به ولایت بیمعرفتن، نسبت به مقام امامت بیمعرفتن، چون درس نخونده، لای قرآن رو باز نکرده. برمیگرده یه بیادبی میکنه، میگه امام صادق کجاست بندازمش تو این دست اندازای و علم اصول ببینم چی میگه. آقا شب میره خونه طلبه حجره میخوابه، صبح بلند میشه برای نماز، میره نماز یادش رفته حمد و سورشو، قرآن رو باز میکنه از رو قرآن میره بلد نیست بخونه. یکی از طلبه ها رو صدا میکنه میگه نمازو بخون، من یادم نیست نماز چجوری میخوندم، تا نمازم قضا نشده بخون، تکرار کن من بخونم نمازمو. که بعد میره پیش استادش میگه آقا من چنین حرفی زدم اینجوری شدم، میگه استغفار کن حالا تو بیادت بیاد. علم اصول، تمام علم اصولو میخونی حرف امام صادقو بفهمی، تازه اونم امام فرمود ما به اندازه عقل شما حرف میزنیم. ولا یوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظیر، یافت نمی شود برای امام بدلی که جای امام قرار بگیره. ولا له مثل، امام مثلی ندارد. به زبان عرفان بخوایم حرف بزنیم، امام مظهر لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء یکی از صفات الهیه که هیچ چیزی مثل او نیست. امام مظهریت لیس کمثله شیء که هیچ کس مثل امام نیست، هیچ کسی مثل امام نیست. میگه یافت نمی شود برای امام بدلی، ولا له مثلون، مثلی ندارد، ولا نظیرون، نظیر با زی دستدار یعنی شبیه، نظیر و شبیهی برای امام پیدا نمیشه که بگیم این شبیه امامه، این مثل امامه، ابدا، فاصله خیلی زیاده، فاصله خیلی زیاده. عزیزان همین نفهمیدن امام، همین نفهمیدن مقام امامه که خیلی جاها خیلی ها به گمراهی رفتن، از علمای بزرگش، از علمای بزرگ به گمراهی رفتن، فکر کردن با چهار تا کتاب خوندن طرف میتونه به مقام امامت برسه، میتونه کارهای امام رو انجام بده، میتونه اختیارات امام رو داشته باشه. مخصوص بالفضل کلهی، امام مخصوص یعنی اختصاص یافته به فضیلت هست، تمام فضائل در وجود امام جمعه، تمام فضائل انسانی یعنی علم، حلم، اخلاق،
رفتار، سیاست، هر چی رو که شما بگی، چیزی چون امامه، پیشواست و پیشوا برای همگانه. نمیشه که من یه چیزی داشته باشم که امامم نداشته باشه، یک خلقی داشته باشم که امامم نداشته باشه، وقت اونجوری امام من نمیشه که. امام وقتی میتونه امام باشه که تمام فضائل رو دارا باشه. مخصوص بالفضل کلهی من غیر طلب منه له ولا اکتساب. میگه تمام این فضائلی که امام داره بدون طلب و اکتسابه، یعنی این نیست که امام اینا رو کسب کرده باشه، سیر و سلوک کرده باشه، اینا رو به دست آورده باشه. بلا اکتسابه، کسبی نیست. یعنی زحمت کشیده بابتش؟ نه، زحمت نکشیده امام. مگه نبوت کسی پیامبر میشه میگه زحمت میکشه به پیامبری برسه؟ ها، جواب بدید ببینم. آقا کسی پیامبر میشه زحمت میکشه کسب میکنه مقام نبوتو؟ از کجا میگید؟ از قرآن باید حرف بزنید. آفرین. حضرت عیسی در گهواره چی گفت؟ قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا منو پیغمبر قرار داده. تو گهواره است، یا من پیغمبرم، سیر و سلوک کرده میگه تو گهواره. امامت هم همینه. امامت مقامی نیست که طرف کسب کنه به مقام امامت برسه، درس بخونه، ریاضت بکشه، مثلا به مقام امامت نائل بشه. بل اختصاص من المفضل الوهاب، بلکه اختصاصی است از جانب خدای فضیلت بخش بخشاینده، اختصاص الهیه. امامت مقامی است کسبی نیست که طرف بره دنبالش بهش برسه، یعنی رسیدنی نیست. که این نکته خیلی مهمیه ها، که بدونی امامت مقامی نیست که طرف زحمت بکشه بهش برسه، کسب کنه. فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره، حیات حیات. پس چه کسی میتواند به معرفت و شناخت امام نائل شود یا آن را اختیار کند؟ چجوری میخوای امام انتخاب کنی برای خودت؟ اصلا مگه امام رو میشناسی؟ مقام امامت رو مگه میدونی چیه که بعد اختیار کنی برای خودت، انتخاب کنی؟ آقا یه مسئله خیلی ساده بزنم. شما تو خیابون میرید، میشه دست یه نفر رو بگیری بگی آقا من مریضم میخوام برم دکتر، من شما رو به عنوان دکتر انتخاب کردم؟ میشه چنین چیزی؟ میشه یا نمیشه؟ دکتر رو نمیتونی انتخاب کنی، بعد چجوری امام رو میخوای انتخاب کنی از طرف خودت بگی این امام است؟ اول باید بشناسی. آقا دکتر شما میرید از طرف دانشگاه چی داره؟ مجوز طبابت داره. مجوز طبابت، اینو شناختن، مجوز طبابت دادن که شما جرأت میکنی بری پیشش یه آمپول بزنی. همون دکتر عام بره بگه آقا من باید جراحی کنم، سینه ای تو رو بشکافم، مثلا قلب تو عمل کنم، دکتر عمومی، میری پیشش میگی نه، شما دکتر عمومی هستی، علمت به اینجاها نمیرسه. میگه آقا اصلا شما امامت رو مقامش رو نمیشناسید که اصلا بخوای انتخابش کنی. آقا امام باید عصمت داشته باشه. خب مثلا میگم آقا عصمت چی هست؟ بر فرض دانستی که عصمت چیست، از کجا میدونی این آقا عصمت داره؟ چهار نفر گفتن، اونا از کجا میدونن؟ مگه میشه تو سقیفه بنی ساعد جمع بشن خلیفه به جای برای پیامبر تعیین کنن، امام تعیین کنن؟ آقا امام چیزی نیست که ما از طرف خودمون تعیین کنیم، امام از جانب خداونده. منزل الذی یبلغ معرفت الامام، چه کسی میتواند به معرفت امام نائل شود؟ او یمکنه اختیاره، یا اینکه بخواد او رو اختیار کنه، انتخابش کنه به عنوان امام، که این بشه پیشوای من. آقا مگه میشه کسی رو ما به عنوان پیغمبر انتخاب کنیم؟ جمع بشیم میگم آقا این آقا پیغمبره، میشه؟ نه، پیامبر از جانب خداوند میاد و معجزه می آورد که ما بفهمیم از جانب خداست، از این ور نیست. امامت رو پیامبر اکرم در کتب حدیثی اهل سنت به سندهای مختلف روایت شده که پیامبر اکرم فرمود جانشینان من 12 نفرن الی یوم القیامه، تا روز قیامت همین 12 نفرن که از روایات دیگه هم که باز از کتب اهل سنت استفاده میشه، اولشان علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین رو هم در کتب اهل سنت روایت داریم، امام زمان رو هم روایت داریم، اما در مورد بقیه امامان در کتب اهل سنت حدیثیشون نداریم که اسم آورده باشه پیامبر اکرم تو کتب اهل سنت. در شیعیان هست احادیثمون، 12 همین 12 نفرن تا روز قیامت، امام 13 امام، حالا اهل سنت اونا امام زیاد دارن، امام احمد حنبل، امام بخاری، امام فلان، امام فلان، ولی امامی که ما میگیم این خصوصیات، اینا مال امام معصومه که اونم پیامبر برامو مشخص کرده. امام چیزی نیست که مردم بخوان جمع بشن بگن این امامه. چون مقامات امام پوشیده است. الان بنده چه مقامی دارم؟ کسی میدونه؟ نه. شما چه مقامی دارید؟ کسی میدونه؟ نه. باطن اینا پوشیده است. یه امر ظاهری نیست که بگیم که ظهور میکنه ما میبینیم. آقا کی تقوا داره؟ معلومه. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. تقوا که رو منبر معلوم نمیشه، پشت تلویزیون معلوم نمیشه که، اینا چیزی نیست که بشه تشخیص داد. هیهات هیهات، هرگز هرگز. بعد عبارتی داره آقا، بعد پشت سر هم خونده بشه، بعد ببینیم چه نتیجه ای میده. میفرماد زلت العقول و طاحت الحلوم و حارت الالباب و خسعت العیون و تساقرت العظما و تحیرت الحکما و تقاصرت الحلما و حسرت الخطبا و جهلت الالباء و کلت الشعراء و عجزت الادباء و عیت البلغاء. از چی؟ ان وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله. یعنی چی؟ یعنی دلها گمراه شدند، گمراهند، عقلها سرگردان، اندیشها حیران، دیدها خسته، بزرگان حقیر، حکیمان آشفته، اندیشمندان عاجز، سخنوران درمانده، عاقلان نادان، شاعران وامانده، ادیبان ناتوان، سخندانان خسته، از این که شأنی از شؤون امام یا فضیلتی از فضائلش را وصف کنند. تمام عقلا و حکما و میگه از شأن یک وصف شأنی از شؤون امام عاجزند. ابن عربی در فتوحات مکیه قسمتی داره به نام عارف جبرئیلی که اونجا در مورد امام صادق حرف میزنه، حالا مونتا در لفافه، الان نمیخوام اونو باز کنم که چجوری در مورد امام صادق داره میگه. میگه این عارف جبرئیلی ۲۴,۰۰۰ قوه دارد، نیرو دارد که یکی از آنها را به کار ببندد آسمان و زمین را در می نوردد. در مورد این انسان میشه حرف زد اون وقت؟ در مورد این انسان میشه چیزی گفت؟ این چنین انسان که نامش میپزم تا قیامت من ز وصفش عاجزم، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. امام که سیدی خوب شمشیر میزنه، اینا رو این همه تأکید میکنم عزیزان برای اینی که صفویه بحث امامت و ولایت و اینا رو خوب میدونستن، بعد فکر کردن دیگرانم جانشین امامن. صفویه جوری شکل گرفتن، مریدانی داشتن که فرزندان صفی الدین اردبیلی، عارفی بود برای خودش، سیدم بود، فرزندان او رو فکر میکردن که اینا جانشین امامن. آقا امام نظیری مثلی مانندی نیست برای امام. امام چیزی نیست که کسی مثل او بتونه بشه. یه بار دیگه اجازه بدید من این عبارت امام هشتم بخونم. هیهات هیهات زلت العقول، عقل ها گم گشتند، و طاحت الحلوم، حلم ها به پایان رسیدند، و حارت الالباب، خرد ها سرگشتند، حیرانند، و خسعت العیون، چشم ها فروهشتند، و تساقرت العظما، بزرگان خارند، و تحیرت الحکما، حکما متحیرند، و تقاصرت العلماء، حلیمان کوتاه‌ترند، و حسرت الخطبا، خطبه خوانان و سخنوران لالند، و جهلت الالبا، خردمندان جاهلند، و کلت الشعرا، شعرا لالند، و عجزت الادبا، ادیبان عاجزند، و عیت البلغا، بلغا و سخنوران گنگند، ان وصف شأن من شأنهی او فضیلت من فضائله. صلواتی بفرستین. از اینکه شأنی از شؤون امام را وصف کنند یا فضیلتی از فضائل او را بیان کنند. اینکه اگر ما برای امام حسین گریه میکنیم، خیلی تو عالم مظلوم کشته شدن، خیلی تو عالم مظلوم کشته شدن. بحث امامه، امام رو به شهادت رسوندن. صحبت این نیست که این پسر پیغمبره، که اگرچه هست. صحبت این نیست که این فرزند علی ابن ابی طالبه، اگرچه هست. فرزند فاطمه زهراست، اگرچه هست. امام معصوم، قطب عالم امکانه، همه عالم به وجود او بنده. همین دلیله که در زیارت ناحیه خونیم که ولعد دو انلک بدلت دمو ادما ولعبکین لک سباهن و مسا. ای جد بزرگوارم، صبح و شب بر تو ندبه میکنم و به جای عشق خون برای تو گریه میکنم. یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن الحجة صلواتك في هذا
رحمتك يا يا ابن الحسن 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 ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدم ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدم سوختگاه نقم با غم دل خرم آقا هر که غم را خری عشرت عالم فرو با خبر نقم بی خبر از عالم با خبران غم بی خبر از عالم با خبران غم بی خبر عالم يا ابن الحسن 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 فدای اون محاسن نورانی آقا جان قربان اون پیشانی همیشه در سجده فدای اون لبان ذاکرت یا ابن الحسن قربان شال عزا به سر و سینه زدن آبا آجرک الله فی مصیبت جد کلوسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن
یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ای وارث اصلی روزها بیا صاحب عزای اصلی کربلا بیا بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای دیگر به حرمت خون خدا بیا یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن